با سلام خدمت دوستان، جلسه ششم از مدخانی تعاملات دکارت. دوستان، همونطور که گفتیم دیگه ترجمه کردن اون شکلی متن رو کنار میذاریم، اما به این معنا نیست که دیگه ترجمه نمی کنیم، چون ترجمه آقای احمدی واقعا مناسب کاری که ما میخوایم بخونیم نیست. لذا من سریع روخانی میکنم از روی متن، بهترین متن از این ترجمه های انگلیسی که به نظرم اون ترجمه راجر آریو و دونالد ای کروس هست. در واقع سعی میکنم روخانی کنم، نگاهی هم به کلید واژه های لاتین داشته باشم. به این شکل پیش میریم. حالا ادامه اون بخش، آنچه که لازم بود از اون نامه تمهید اهدائیه بدونیم رو در واقع من شرح دادم و بقیه رو خودتون بخونید، میبینید که چندان چیز خاصی نداره که لازم باشه حالا شرح مو به مو کنم. نمیخوام واقعا دور بزنم بحثو، فکر میکنم که چیز مهمتری هست. حالا رو اونا اگه تمرکز میکردم شاید نکات زیادی هم میتونستم توضیح بدم، ولی چیزی که خیلی مهمتره اینه که ما اونو دیگه رها کنیم. این مقدمه برای خواننده هم ضرورتی نداره. یکی دوتا اعتراض آورده که ما هنوز نمیدونیم چی به چی هستن، حرف از این اعتراضات زدن فعلا خوب نیست، اصلا مناسب نیست. خلاصه تأملات ششگانه رو هم خواستی خودتون بخونی، یعنی این بقیه اون اهدائیه و نمیدونم این مقدمه برای خواننده و این خلاصه تأملات ششگانه رو بخونید، که ما در واقع در این جلسه میخوام دیگه از تأمل اول شروع کنم مطلب رو و گفتگوهامون رو و صحبت کنیم، روی وارد همین تأملات بشیم. دقت کنید که ما اینو میخونیم که بیایم بعد از این تأملات دکارتی و هوسل رو بخونیم و وارد سنگین ترین مباحث فلسفه قرن بیستم بشیم، در این حال که سنگین ترین هم مقدماتی ترین هم هست. یعنی به این معنا نیست که کسی حالا اینو به مسابقه تخصصی فرض کنه، نه، مفاهیم اونجا کلیدی بحث شدن که توی این متن وقتی آقای احمدی ترجمه کرده اصلا بهشون نگاه نکرده و خیلی سیال ترجمه کرده و همین باعث شده که ما اون مفاهیم یه دفعه برای ما دشوار بشه. ولی وقتی دکارت رو با دقت میخونیم و مفاهیم رو در نظر میگیریم، راه برای فهم فلسفه بعدی مدرن بعد از دکارت و خاصه اون اوج اون چرخش هوسرلی در کوی بنیان این فلسفه، مفاهیم و مباحثش برای ما روشن خواهند شد. حالا ما در واقع مثلا میکنم روخانی کنم و با روخ انگلیسی رو خیلی اون ترجمه خیلی درک مطلبی به اصطلاح بهتون بگم، مطلب رو بعد توضیح بدم و شرح بدم که مسائل چیه. خب اینجا میگه تأمل یکم در خصوص یا درباره آن چیزهایی که میتوانند به شک کشیده شوند، درباره چیزهایی که میتوان در بابشان شک کرد یا میتوان به شک کشید یا میتوان در واقع مورد شک قرار. میگه اکنون چندین سال گذشته است از زمانی که من برای نخستین بار تشخیص دادم که چه میزان و چه تعداد و چه بیشمار بودند عقاید غلطی، فالس اپینیونز، یعنی عقاید، عقیده های غلط، اپینیون رو در واقع عقیده، باور، گمان و آرام میشه در نظر گرفت. ولی در نظر بگیر که اپینیون اون عقیده پایه‌ایه که ما بر اساس چیزهای میسازیم، اون گمان های پایه منظورشون. میگه چه بیشمار بودند عقاید غلطی که من در این مایوز در جوانی نوجوانی در عهد شباب I had taken to be true. ببینید واژه taken to be true یعنی یکی از اصطلاحات بسیار مهمیه که تو هوسر به خصوص بسیار برجسته میشه، حتی با این ساخت از این اصطلاح تیکن از گرانت مسلم انگاشته شده، از پیش بدیهی انگاشته، فرض کردن، گمان کردن. تیکن تو، تیکن تو بی رو در واقع خیلی خیلی جدید اصطلاح خاصیه که ایشون ترجمه کرده درست پذیرفته بودم. نه، به عنوان آرا درست پذیرفته بودم. پذیرفتن ساد منوز پذیرفتن نیست، پذیرفتن واژه اکسپت که اون کلید واژه دیگه ایه، کار دیگه ای میکنه. اینجا در واقع به مسابقه پیشفرض پذیرفتنه، به مسابقه پیشفرض انگاشتنه. خب میگه در واقع اینها رو به مسابقه صادق ترو یا حقیقی پذیرفته بودن. میگه حالا دوباره بخونم، اکنون سالهای زیادی میگذرد از زمانی که من تشخیص دادم، از نخستین باری که تشخیص دادم که چه بیشمار بودند عقاید غلطی که من در عهد شبابم به مسابقه حقیقی از پیش پذیرفته بودم. این تیکن تو بی رو از پیش پذیرفتن در نظر بگیرید. و از این رو و من از این رو چقدر how doubtful، چقدر مشکوک بودند همه آنهایی که من، همه آنهایی که یعنی آن عقایدی که من متعاقباً بر اساس آنها ساخته بودم، یعنی یک سری. و چقدر چون یک سری عقاید عقیده های پایه‌ای غلط رو در جوانی از پیش ضعیف فرض گرفته بودم، درست حقیقی فرض گرفته بودم، بسیاری از فرضیاتی که یا عقایدی که متعاقباً بر اساس اونها ساخته بودم بسیار مشکوک بودم. فهمیدم، چندین سال است که فهمیدم مشکوک بودند. و از این رو من تشخیص دادم که یک بار که that once in my life، که برای یک بار در زندگیم، برای یک بار که شده در زندگیم، اون لحظه دفعی تعامل دکارتی که بسیار مهمه تو حوصل، یک بار برای همیشه که قبلا هم گفتیم، یک شکی که یک بار میاد در واقع عقاید غلطی که پایه اون سازه های مفهومی که بر اساس اونها ساخته شدن در نتیجه اونها هم شک پذیرن رو میزنه. این یک بار برای همیشه، دکار به صورت دفعی این کار رو میکنه. این داستان بسیار پیچیده‌ای داره که بعداً بهش میرسیم که حسن آیا این دفعی رو میپذیره، تا چه دوره از زندگیش میپذیره، بعد چی رو جایگزینش میکنه این یک بار برای همیشه، آیا میشه نمیشه، بعد جدال حوصله های دیگر تو مسئله هرمنوتیک اینجا چی میشه، آیا این پیشفرض های تیکن از گرانتد یا از پیش پذیرفته شده میشه در واقع یک بار زدشون یا نه، تدریجی داره، به مرور حرکت میشه، آیا ممکنه همه. خب حالا بذار حرف دکارت رو ادامه بدیم. میگه بنابراین من تشخیص دادم که یک بار در زندگیم باید همه چیز را raise everything، همه چیز را ویران کنم to the ground، تا the ground. این واژه یکی از مهمترین واژه های سنت دکارتی و سنت پیدایش‌شناسی، ground رو حتما بستر ترجمه کنید. بستر، یک سازه رو میشکنید تا اون فونداسیونش، تا اون زمینش، تا اون بسترش. خب میگه همه چیز را یک بار در زندگیم ویران کنم تا بسترش و begin again و دوباره از the original foundations، از بنیانهای یا اون فونداسیون های اوریژینال، خواستگاهی شروع کنم یا اولیه شروع کنم. واژه لاتینش خب دقیق تره. اینجا خود در واقع میگه که پوشش میگه که پریمیس فوندامنتیس، این پریمیس پریماری اولیه، فوندامنتیس هم ریشه لاتین فوندامنت فاندیشن رو تا اینها برم. بنابراین فلسفه دکارت فلسفه پریمیس فاندامنتیس هست. آیا این به یکی به بنیان مبتنا نگه بنیان گرا بنیان نگرانه بنیان گرایانه که این با اون چیزی که ما به عنوان بنیان گرایی میفهمیم خلطش نکنید، اون فرق میکنم، اون یه چیز دیگه است. اون زمانیه که یکی از همین در واقع عقایدی که بنیانهاش مشکوکه بخواد در واقع تمامیت خواهانه عمل کنه، بگه که منم و دیگر، چون وقتی از عقاید غلط شروع کنیم و به ساختمان های غلطی از مفاهیم و علوم و غیره که شک بزنیم برسی، خب تنوعی ایجاد میشه، کسرتی ایجاد میشه و اینها با هم در نبرد خواهند بود، چیزی که قبلا تحت عنوان دوکساها ازش یاد کردیم. بنابراین یک نوع اپیستمگرایی، نگیم اپیستمولوژی، این بحث دیگه ایه، منظور اینجا فعلا بحث شناخشناسی نیست، این یک نوع بنیان افغانیه، یک نوع بنیان سازیه کل دانش مد نظره، که چیزی سر در واقع ایده یونانی زدن دوکساها، یعنی گمانهای عادتواره بسیاران و حرکت به سوی اون یقینه، یقینیه که حالا تو دکارت بهش میگه یقین گروندی، یقین بستری، یقینی که میخواد پایه و اس و اساسی بسازه که در واقع از همون پریمیس فاندمنتیس یا اوریجینال فاندیشنز، اون بنیانهای خواستگاهی، اون فونداسیونهای اولیه دوباره شروع کنه. این لب تمام فلسفه دکارتی و پیداشناسی هوسرلی و اصلا کلیم پیداشناسی. حالا صحبت به سر امکانش که چجوره، چقدر میشه و چگونه میشه و تا کجا میشه و بحثهایی که ما بعدا در دیالوگهایی که بین هوسرل و هایدگر و هوسرل به خصوص در میگیره در واقع بهش خواهیم پرداخت. مسئله اینه، شما این جمله اول تأملات دکارتی خوب بفهمید، راهتون برای ورود به فلسفه مدرن در واقع باز خواهد شد. حالا میگه که بذار جمله را از اول بخونم، و بنابراین من تشخیص دادم که یک بار در زندگیم آی هاتو من مجبورم بایستی همه چیز را تا بستر ویران سازم و دوباره از در واقع همون اوریجینال فاندیشن ها شروع کنم، در واقع اون بنیادهای خواستگاهی، بنیادهای اگر میخواهم، در ادامه میگه اگر میخواهم همه چیز را به طور مستحکم firm and lasting، به طور مستحکم و پایدار در علوم تثبیت کنم، در واقع تأسیس کنم، استابلیش، در واقع بنا بنهم. بنابراین کار دکارت اینجا چیه؟ جستجوی اون سنگ بناهای یقینیه، ضمن ویرانسازی هر آنچه تا کنون ساخته شده تا اون فونداسیون ها و شک کردن، حالا در ادامه اون بالا هم اشاره کرد، در هر آنچه که شک پذیر است تا برسه به جایی که شک ناپذیر است. خب حالا میگه اما به نظر این وظیفه، این کار، این تاسک، این وظیفه به نظر در واقع عظیم، هنگفت، شگرف به نظر میرسید، نورمس به نظر میرسید، و این کاری عظیم به نظر میرسید، این وظیفه کاری عظیم به نظر میرسید، و من تا زمانی که به نقطه‌ای در زندگیم برسم و اونقدر که اونقدر به هنگام باشه که دیگه زمان مناسب تری برای این وظیفه این طرح‌ها دست به عمل بزنم نداشته باشم، منتظر موندم در زندگیم که در واقع به نقطه مناسب برسم که طرح بهتری از این چیزا به نظرم بهتر از این زمان دیگه برای سپری کردن نداشته باشم. حالا ایشون ترجمه سب کردن تا بچن پختگی سنی برسن، حالا پختگی سنی هم نداره، در زندگی هم به آن نقطه برسن که حالا ایشون پختگی سنی ترجمه کردن که دیگر امید آن را نداشته باشم که از آن بعد به بعد برای تقوی بخشیدن به هدفم شایستگی بیشتر پیدا کنم. ظاهرم اونقدرم شکلی نیست، بذاری دقیق ترجمهش کنم. خب ترجمهش اینه، میگه اما این وظیفه شگرف به نظر میرسید و من انتظار میکشیدم تا به نقطه‌ای در زندگیم برسم که آنقدر به هنگام باشد که دیگر زمان مناسب تری برای در زدن عملی به این طرح‌ها تا چشم انتظار زمان مناسب تری برای دست زدن عملی به این طرح‌ها نباشم. در این ترجمه دقیقه، حالا این ترجمه انگلیسی اصلی میگه به همین دلیل من مدت ها تأخیر کردم، مدت ها صبر کردم که دیگر ما آنقدر تأخیر کردم، آنقدر صبوری کردم که از این به بعد اشتباه خواهد بود، اشتباه می بود اگر من زمان را تلف می کردم و منتظر در واقع بود و در واقع منتظر می موندم که بخوام در واقع درباره این پروژه بیش از حد در واقع توی فکر برم و بخوام در واقع تعمق بیش از حد کنم، در واقع تعمق که میگه که در واقع به جایی حالا رسیدم که دیگه بیش از این بخوام بهش فکر کنم دیگه اشتباست، چون دیگه زمانی باقی نمونده. و طبق همین امر یا در واقع میگه آره دیگه هم میگه بر طبق همین امر من دیگر خاطرم را از هر گونه ذهنم را از هر گونه توجهی در واقع خالی کردم، از هر گونه التفات رو در واقع فکر کردنی که در واقع به و در یک کنجی در واقع با آرامی نشستم وقت فراغت پیدا کردم، یعنی در یک لیجرالیتم یاویتی یک در واقع گوشه فراغت، یک نوع در واقع فراغ بالیم و به withdrawing into solitude و به کنج انزوا خزیدم و با جدیت و به هیچ قید و شرطی به این ویرانسازی کل عقایدم برداختم. با این حال اینجا در واقع چیز خاصی بالاتر از اون حرف نبوده که من یک زمانی خواستم، یک فراغتی جستم که بخوام در واقع در این فراغت هم به این ویرانسازی که از عقاید در واقع میخواستم یک بار در زندگی انجام بدم دست بزنم. حالا این که فلسفه واقعا به فراغت نیاز داره، فراغت به اون معنای نیاز داره که شما در واقع قید اون قیودات بتونید بگذارید. منظوری نیست که واقعا حالا بیکار باشیم، نمیدونم بعضا اشتباه دارم میفهمم مثلا پولدار باشیم، چون پولدار باشیم تو باید فراغت هم نداریم اونقدر که تو اون نظم و چیزها درگیره. اینی که یادم یک استادی که به ما اشتراک به ما دکارت میگفت در یک زمانی 85% از ذهنش درگیر راننده خصوصی بود که مثلا پوز بده، اینکه درگیر پوز بده اینکه به هر حال من راننده خصوصی دارم و فیلسوف و گایم و استاد بچه ها برمیگشت میگفت ناره پول نداری چرا فلسفه میخونی و فلان، و از این ذهنیت های کودکانه که در واقع قرار نیست هر کس ضرورتا دکارت خوانده باشد دکارتی هم بتونه فکر کنه، میشه با همین حرفان دکون زد. منتها اون چیزی که اسم این آقام آقای آیت اللهی بود، چون خوشم نمیاد از آدمای بیارزش بگم او، همین اسمش آقای آیت اللهی بود، نمیدونم دکارت میگفت توی یه جایی، من مدتی نمیدونم چیکار میکردم اونجا، فکر کنم درس میخوندم یادم نیست، ولی در واقع چین کسانی هیچ وقت درک نمیکنن این حرف ها میخواد در واقع کجای زندگی شخصی آدم رو متلاشی کنه و چطور میخواد در واقع باها درگیر بشه. من حفظ میکنم اونو گزارش میدم، اگرم حتی حفظ کرده باشن، چون من یادم نمیاد چیزی هم از همین مطالب گفته باشه، اما تو اصلا کلی یادم نمیاد کجا بودم اونجا مدتی تو تایی نیمکتی میخوابیدیم. برای دوستان کمتر درس بخونم، سعی کنم کتاب هم بخونم، این توصیه برادرانه بنده است. این که میگم بی ارزش، و هر حال هر چی عوض داره گله داره، آنچه که اون آقایان علامه نشین دارن پشت سر ما ولغور میکنن، به هر حال ما لنگ و لوش نیستیم که تیکه هاشونو و تیکه جواب ندیم. به هر حال آنچه نیاز از اینجا بدونیم اینه که یک لحظه دکارت در عقاید جوانی شک میکنه. عقاید جوانی اما وقتی دکارت میگه یعنی چی؟ آیا واقعا فقط عقاید خودش رو داره میگه؟ نه، داره من رو مساوی انسانی در میان توده ها میگه. فیلسوف مثل جامعه‌شناس نیست که بگه آنها، همیشه میگه من، ما. وقتی میگه من یعنی ما، یعنی یک برهه، یک تاریخ، یک جهانی که درش هست. این من کل تاریخ اروپا است، این پیشفرض ها پیشفرض های کل تاریخ جهان است، من جهانی که حالا اروپا نه مساوی غرب، مساوی اون رگه خود تعمرگرش که این رگه از همین تمدن اسلامی ما هم رد شد، یعنی ما بیرون از کیهان نیستیم. این منی که دکارت داره اینجا راجع به صحبت میکنه، منی که جامعه، اجتماع، گمانهای عادتواره ساختن، این عقاید یعنی همه عقاید، یعنی تمام علوم، یعنی دین، یعنی فلسفه ها، متافیزیک ها، یعنی هر آنچه که بود. من یعنی نوجوانی من، یعنی نوجوانی هممون، دوران ناپختگی هممون، به تعصب داریم روی باوری، روی عقیده، و به این لحظه دکارتی که میرسیم رو اون پیشفرض ها شک میکنیم، روی اون پیشفرض ها که داریم شک میکنیم، یک دفعه میفهمیم که دفعه میفهمیم که در واقع عمری با عقایدی زیستیم، با یه سری باورهای دینی، علمی، باورهای شعور متعارفی که همیشه هم برامون درست بوده، ولی خیلی موقعها تغییر عرفی میکنن. یادمون نیست که کی عقیدمون رو از این که دختر تا کلاس پنجم هم بیشتر حق نداره بره، اگه بچه ده شست بودین اینو یاد باشین اینو یادتونه، یه عقیده ای داشتیم خیلی از اون که دختر کنه تا بیشتر از کلاس پنجم درس بخونه، و یادمون نیست که کی این عقیدمون عوض شد. الان خیلی جاها میگیم بابا دختر باید بره دانشگاه، اون تا دانشگاهی که هر دورم نباشه مثلا، و ده سال بعدم یادمون میره که اون قید دور نباشه. که این تحولات رو دکارت مد نظرش نیست، تو ناخودآگاه هم چون دوکسای اومده جای دوکسای دیگر رو گرفته. دکارت میخواد در واقع خودآگاهانه برگرده اون عقاید که این سازه های فکری، این باورها روش بنا شده بودن رو بنا کنه، در واقع ویران کنه، به اون با پیشیز پایه های شک ناپذیر برسه. لذا کسی که دکارت میخونه دیگه نمیتونه، استاد دکارت مثلا نمیتونه انقدر راحت بدوی ترین عقاید رو یک نوع نگاه مثلا فقاهتی قرن مثلا جمال اهل حدیث مثلا اینا رو بیاد اونا رو حفظ کنه و دکارت رو بهانه ای کنه که حالا ما داریم فلسفه غرب میگیم، استاد فلسفه غرب. تو وقتی از درون متراشی نشی با همین یک جمله دیگه بقیهش باد هواست. در واقع میخوای در واقع این جملات وقتی که داره میگه اون اوریجینال فونداسیونز یا فونداسیونز یا همون در واقع پریمیس چی بود، پریمیس فاندمنتیز، در واقع به اونجا که میخوای برسیم این ماجرای درونی آنگونه که من، یعنی هر منی در دل اجتماع به اون لحظه ویرانگر برسه. این کتاب ولو بی جهت به عنوان مهمترین متن آغاز مدرن شناخته نمیشه. این کسی درگیر این کتاب بشه یعنی قلعه‌های بزرگی، اون آرزوهای بزرگی، ذهنیت‌ها، باورها، عقایدش بر باد میره. فلسفه خوندن شوخی نیست. اونم ما وقتی میگیم دکارت، طرف کنم دو دکارت میخونم بعد یه جمعه هم نیچه میگه، نیچه گفت دکارت نمیدونه خر است. این مزخرفات حالا بین که میگم نیچه رو چه حسابی کجا رو خواست بزنه، از کجا حرکت کرده، این جمله این اصلا تموم شد رفت. اینطور نیست. این ویرانسازی که raise everything to the ground یعنی تک تک باورهام، تک تک حتی ادراکهای حسیم، حتی این که دارم اینو لیوان میبینم و در اینم شک کنم، حالا میاد جلو. این که حالا دکارت بعدم چه نقدی برش وارده فعلا بفهمیم چه کرد، بعد میرم جلو رو نقد ها. در واقع این جزو نویسی آکادمیک نمیگم، دکارت گفت اینجوری، بعد نقد هاشم این هاست. خب این شوخیه، یک تمدنی که بخواد، یک تمدن که نیست، یک جامعه ای که بخواد خودشو مسخره کنه، بیشک در واقع میاد از این جزئیات مینویسه، همش هم طرف میخونه یه نمره ای بگیره، بعد دعوا سر اینه که 9.75 گرفتی یا 9.50، ولی که این استاد به میل دادم اما هنوز تو فکر اون 2500 بعد میره تو ورق امتحانی میگرده، نه شما نمراتون دقیقا نیم بود 25، حال خوشی دارید، من دارم میگم این عددی سازی چیه، بعد میگه نه من میدونم شما آنارشیستید، دل شادمانی داری بزرگوار، من دارم میگم که کسی که فلسفه میخواند نمیتواند دست کم ویرانی دکارتی رو تجربه نکردم باشه. من نمیدونم حالا بشه دلوز ضرورت هم نمیدونم فلسفه رو مساوی درد بفهم و فرا نمیدونم بشه آوانگارد بشه، ولی دست کم عقاید عصر حجریشو نیاد به اسم فلسفه و چهار تا کلمه و چهار تا مفهوم و هم بچسبونه. و برای من فیلسوف هم تشریف داشته باشم. من این بد و بیراهایی که بعضا دارم به این اصحاب آخادمی میگم علمی هنو فکر نکنم حالا خدایی نکرده بحث شخصیه. این وضعیت ناجوری که پیش آوردن توی این محافل بستلا آکادمی که یک کلمه درست حسابی در یک تاریخی در یک درگیر فکر کردن نمی کنن، همش یه سری جمله و نمره و نمیدونم یه سری مقالات مطلقا بی ارزش، هرچی میخونی گریت میگیری. این چه وضعیه؟ بالاخره باید یکی به جد در مقابل این جماعت قد علم کنه. این مطالب مطالبی نیست که شما بخوای در واقع باهاش دکان علم کنی، بخوای جست بگیری بعد قیافه عجیب غریبی و نمیدونم. بگذاریم. خب حالا آنچه که دکارت در واقع اینجا به ما میگه، یعنی این من دکارت، منیه که من خود دکارت نیست. دکارت بیوگرافی نمیگه، داستان قصه نمیبافه که من چه کردم چی شد. داره میگه یک من به طور کلی، یعنی هر انسان باید یک بار در زندگیش به یک لحظه ای که حالا من توی مطالب دیگه به اون گفتم، حالا فراتسوی فلسفه خیلی آن بهش میگم تخانه ابراهیمی تفکر، اون بت شکنی که حالا تو فلسفه بیکن و دکارت و اینا دارن ازش اینجوری حرف بزنن، ولی تو کلیت سیستم های در واقع معرفتی و زیسته بشری یک لحظه ای هست که نسبت مسبق درگیر شک میشه، با اون در واقع دست به یک نوع بت شکنی میزن. دکارت داره اینو میگه. بنابراین این منش و من خودت هم بدون، به لحظاتی فکر کن که روی مقدسترین چیزها، روی در واقع عرفیترین باورها، روی علمیترین نگاه ها، حتی به یک تردیدی رسیده. دانشجو شیمی هستی، دکترا داری میخونی، دانشجو فیزیک هستی، اواخر داری به این میرسی که داری انگار دارن سرکارم میذارن، یک سری چیزها دارن میگن که تهش نامعلومه، هی دارن مرجعیت، اساتید گفتن، فلسفه گفتن، فلان گفتن، فلان فیزیکدان گفته، ولی با عقل جودن نمو انگار محکومی و مدام انگار تو رو دارن تختره میکنن که بشی یه تکنسیانی که فقط حرف اونا رو مکرر کنی. حتی تو علم هم دارن میگن وای با حالا نمیدونم ساحت های مذاهب و نگاه های قومیتی، نمیدونم وطنی، ملیت، ایدولوژی های چپ و راست و نمیدونم بالا و پایین و وسط و این چیز. در واقع کسی که درگیر فلسفه هست، اون چیزهایی که اتفاق براش بدیهی، یعنی تیکن از گرانت، از پیش بدیهی انگاشته فرض شده که خیلی خیلی عادی و عرفی جلوه میکنه، رو اونها میبینید شک میکنه. حالا دکارت در ادامه میاد میگه که با این حال to bring this about، برای حاصل آوردن این، برای در واقع این ویران کردنه، من نیازی نیست که نشان دهم که همه یا تک تک عقیده هایم غلطن. شاید که شاید این چیزی باشه که هرگز اصلا به انجام هم نرسه تا ابد بخوای تک تک، اما عقل اکنون مرا تشویق می کند، برمی انگیزاند که خب میگوید که خب میگه خب اما عقل اکنون مرا در برمی انگیزان و تشویق میکند و میدارد ترغیب میکند که عقب بکشم از تصدیق کردن چیزهای عقیده هایی که کاملا مطمئن نیستند و در واقع indubitable شک پذیرند، قابل شکند. کمتر از در واقع بذار اینجوری بگم که میگه کمتر از آن عقایدی که کاملا غلطند یا به طور آشکاری آشکارا غلطند، مسلمان غلطند، کمتر از اون عقب نکشم که از مقایدی که در واقع کاملا مطمئن و شک نپذیرن عقب میکشم. یعنی در واقع از اون به همون میزان، بذار اینجوری ترجمه، به همون میزانی که از عقایدی که کاملا غلطن، یعنی به طور آشکارا غلطن، به همون میزانی عقب بکشم، عقل منو تشویق میکنه به همین میزانی از اون عقب بکشم که از عقایدی که کاملا مطمئن و نیستن و شک پذیرند عقب بکشم. خب اینجا نقطه بسیار بسیار حساسی از تفکر دکارت آشکار میشه. خب اینجا دکارت در جستجوی سنگ بنا چیزی به اسم ظنیات یا مظنونات قائل نیست. دکارت میگه همون میزانی که چیزی که بدیهی البطلان، حالا به قول ترجمه ایشون، چیزی که آشکارا غلط است اونو نپذیرن، به همون میزان چیزی که کاملا مطمئن کاملا یقینی نیست و به هر معنا قابل شکه، به همون میزان از اونم عقب میکشن. چون برای دکارت چیزی که یک ذره قابل شک باشه، اگه به عنوان عقاید پایه و فونداسیونی در قرار بگیره، این میتونه در سرعیا دیوار کج، تا سرعیا دیوار کج بره. بنابراین دکارت فلسفه متقنی که به مثابه علم بستری میخواد بنابنه، میخواد در واقع بنابگذارد، چیزی به اسم ظنیات، مظنونات، یا در واقع چیزهایی که نزدیک به یقینن، اعتباری براش نداره. همین امر باعث میشه که دکارت شک روشیشو بست بده و بیاد در آنچه که برای ما بدیهیه، چون آنچه که داریم در از پیش بدیهی تکن از گرانتد در واقع فرض کردیم، از همین در واقع چیزهای نزدیک به یقین و در واقع چیزهایی که کاملا indubitable، یعنی کاملا شک ناپذیر نیستن، are not در واقع completely certain، کاملا شک ناپذیر، این indubitable یعنی شک ناپذیر، امری که کاملا شک ناپذیر باشه، یعنی اپودیکسیتی داشته باشه برای حوسل، برای دکارت و بعد هاتبان حوسل، محور اون دانش خواستگاهی یا علم بنیادینه به مسابقه فلسفه. پس دکارت میاد به ما کمک میکنه که اتفاقا در جهان اطراف ما از چیزهای بدیهی البطلان به قول این آقا یا آشکارا غلط ضربه نمیخوریم. ما در عقاید اون از چیزهایی داریم ضربه میخوریم، جهان ما رو اموری به آشوب کشیدن که تقریبا یقینی هست که کاملا شک ناپذیر نیستن. با همین هاست که ما گمان های مختلف ساختیم، جهان های خصوصی گوناگون ساختیم، نه با عقاید کاملا بدیه البطلان، با عقایدی که در واقع متافیزیک های گوناگون، باورها و عرف ها و شعور، متعارف ها و مذاهب و غیره و غیره گوناگون ساختیم که هر یک در کلیتش با دیگری در تضاد افتاده و جنگ ها و کشاکش ها و بکش بکش ها و تکفیر ها و نفرت پراکنی ها رو در واقع ایجاد کردن. لذا دکارت در آغاز تفکر مدرن با اینها کار داره، آنچه که چونان باورهای گمانهای از پیش پذیرفته بسیاران که تقریبا هم قابل شک نیست، اما در نهایت راه ها را از هم جدا میکنه، با اینها در میفته، با اون دوکسا برسته. میگه به همین دلیل کافیست رد، میگه رد همه اون عقیده ها، این عقیده ها کفایت میکنه اگر من هر یک از در هر یک از اونها، میگه بنابراین برای رد همه این عقیده ها، درسته، میگه به همین دلیل برای رد همه این عقیده ها کافیست که من در هر یک از آنها دلیلی برای شک کردن بیابم. این نکته حساس و اصلی دکارت. آیا خب خیلی ها نقد کردن که دکارت شکش شک با دلیل بود، اصلا تونست دلیل بیابه که شک کنه، یا اون دلایلی که برای شک میاره کافیه در ساعتهایی که داره بهشون شک میکنه یا نه، که بحثای فلسفی بسیار غنی و در پی داره. اما فعلا ما داریم راجع به دکارت، خب دکارت رو بفهمیم چی کار کرد. این نمیخواد در واقع کاملا بدیهی و بطلان بودن خیلی چیزها رو رد کنم، میخواد دلیلی بیابه که میتونم در این شک کنم یا نه. اگر بتونم شک کنم نمیتونه اون دانش بستریه برای من باشه. بنابراین میگه که نیازی هم به در واقع تک تک این عقیده ها به صورت منفرد ندارم، که این کاریه که بی پایان هم خواهد. در عوض به خاطر undermining of the foundations، به خاطر در واقع اون نقب از زیر بنیان ها، در واقع باعث میشه که هر آنچه وقتی که ما از زیر بنیان ها رو بزنیم، هر آنچه که بر اساس اونها ساخته شده باشه، در واقع بر همین اساس فرو میریزه، بر روی همون در واقع ساخت فرو میریزه. بنابراین دکارت نمیخواد تک تک عقاید همه آدم ها رو از کن، میخواد اون بنیان هایی که این عقاید ها روش بنا شدن، اون عقاید بنیادین، این که میخواد ببینه در اونها میشود شکی کرد، نمیشود، و روی همین اساس در واقع یورش میبره به زدن فونداسیون ها، نه اینکه بخواد حالا با تک تک دلایل افراد و دلایل منفرد رو خشش در بیافته. میگه این در واقع مستقیماً به اون اصولی، پرینسیپلز، به اون اصولی که هر آنچه که من زمانی بدانها باور داشتم یورش خواهد بود. در واقع وقتی من بنیانها رو بزنم، اون اصولی رو میزنم که اون باورهای گوناگونم بر اساس اونا بوده. خب این باورها خیلی جامعن، یعنی در واقع فقط بحث باور صرف دینی یا نمیدونم باور علمی دینی فلسفیه، هر گونه نگرش و عقیده روزمره در مورد هر چیزی، خب اینا بر اساس یه سری اصول بنا شدن، یه سری اصول رو ما از پیش پذیرفتیم. وقتی یک اصلی رو میپذیرید، بر اساس اون اصل شما یک جهان بینی رو خلق میکنید. مثلا یک اصل بدیهی که حالا تو تفکر دکارتی خصوصی مهمه اینه که ما فهمون جهان خارج همین جوری به همین شکل وجود داره. خب بر اساس این علومی و میسازیم عقاید یا حتی ادیانمون رو به نسبت به این مچ میکنیم، اما کسی اگه بخواد بیاد بگه که مثلا ادیان خارجی وجود نداره، 30,000 تا علم و باور و عقیده فرو میریزه. بنابراین کار دکارت در زدن اصل ها و بنیاد ها رو در واقع باید خوب درک کرد. به چه معنا؟ به معنای این که داره یک سری اصلها ما داریم، حالا اون اصلها رو منتظر میکنه دکار پیداشون میکنه و دونه دونه بهشون حمله میکنه. توی این شش تا تعامل میگه که میگه به یقین، یقینم بابت برای ازید میده ناطق و مزمز آنچه که تا کنون به مساوی صادق ترین تصدیق کرده بودم، یا از حواس درک کرد اخذ کرده هم، یا از طریق حواس. میگید این اولین اصلیه که دکارت در واقع بهش میرسه. وقتی همه دانش هامونو کنار هم بذاریم، سوال اینا از کجا آوردیم؟ هرچی که میدونیم بلدیم یاد گرفتیم. خب میگه این یا از حواسه یا از خلال حواسه یا به طریق حواسه. خب نگاه میکنیم میبینیم جزی نیست، یعنی هرچی که میدونید، هر عقیدهی هرچی، از کجا شروع شد؟ از حواس، یا یه جایی به واسطه حواس رو پیدا کردیم. میگه با وجود این من دقت کردم که حواس گاهی فریبنده و این علامتی از و این مارک پرودنس یا این در واقع علامت حزم احتیاط است، این نشانه احتیاط است که هرگز اعتماد کامل من را با آن چه که زمانی ما را فریفتند، در واقع با آن چه که زمان ما را فریفتند اعتماد کامل نکنیم. خب میگه یک حزم در واقع احتیاط، اصل احتیاط به ما میگه که یک بار اگه گزیده شدی دوباره گزیده نخواهی شد. بنابراین بالا که گفت که من دنبال کوچکترین دلیلی برای شک در آنچه که همه بدی پنداشتهند میگردم تا بداهت تیکن از گرانته از پیش بدی شد بدیهی انگاشته یا از پیش مثلا فرض شده اون رو بزنم. ما وقتی نگاه میکنیم همه چی از طریق حواس یا با حواس یا به واسطه حواس در واقع به ما داده شده. حالا گاهی نگاه میکنیم که حواس ما رو فریب دادن و احتیاط هم به ما میگه که به اعتماد کامل به اون چیزی که یک بار فریب دادن نکن، ولو یک بار هم گولت بزنه یعنی این یقین مطلق نخواهد داشت، یقین مطلقی که ضرورت شناخته، وگرنه اگر این یقین مطلق نباشه شناخت تبدیل به یه سری جدل میشه. ما داریم در این سطح فلسفی داریم میگیم، اینجا وقتی طرف با خوشحالی میاد نسبیت میگیم، ساعتی از جامعه شناسی میگه که 80% گزاره هاش با همین ساعت علمی بناست، اگه این زده بشه تو حرفای اونم زده میشه. اون داره در این چیز انتروپولوژیستی نمیدونم لباس نمیدونم فرانسه 1940 مثلا معیار نیست، لباس ژاپنی هم میشود پوشید مثلا، این نسبیت هست. خب باشه این قشنگ خوبه، مشکلی نداره. باید مسئله اینه که تو وقتی میگی اون لباس، حتی این جمله رو میگی نمیتونی همزمان بگی خب خوب است که دوتا لباس بپوشیم و در این حال بد است که دوتا لباس بپوشیم. اینو نخواهی گفت، ما داریم رو این یعنی حرف میزه، نمیتونی همون حرفتو که زدی انکار کنی، یعنی این از وعده و تناقضه، نه اون چیزی که تو داری با آنتروپولوژی راجبش حرف میزنی. نمیتونی هر آنچه که تو میگی که نسبیست همزمان بگی نسبی هم نیست، چون اینجا به تناقض تو عقل مرز میافتی، تو اون عقل که بهش گفت طبیعی جلسات قبل. خب پس میگه که ما نمیتونیم چیزی که کوچکترین خلل شکی درش باشه رو به عنوان مبنای فکری، مبنای یک دانشی که میخواد در واقع از گمانهای غلط و از باورهای متکثر بگذره نمیتونیم بنابراین در واقع دانشی بنا کنیم. حالا وقتی برمیگردیم میبینیم یک اصلی که همه چیز یا حس از حس یا به واسطه است. حالا حس ما رو فریب داده یه بار، بنابراین یک دلیلی یافتیم که در حس شک کنیم. خب میگه خب در ادامه اما شاید در واقع اگرچه حواس گاهی ما رو در واقع گاهی ما رو فریب میدن، اما این مسئله مربوط به چیزهای خیلی خیلی خاص و متمایز و کوچکی هست. اینها در خیلی از موضوعات دیگه که ما موضوعات دیگه هستن، خیلی موضوعات دیگه هستن که ما نمیتونیم به راحتی درش رو شک کنیم، اگرچه از همون حس ها مشتق میشن. مثلا همین لیوان داریم میبینیم، حالا یه بار یه خطای حسی رخ داده که دلیل نمیشه ما در کلی میتونه اینو بگه، در کلی این که من این کتاب الان اینجاست، من دارم اینو میبینم، اونو میشنوم، اینو میگم، نمیدونم اینو میگم به این که شما بشنوید، نمیدونم اینو لمس میکنم، اونو میچشم، بوم میکنم، میتونم در اینو راحت شهر کنم. مثلا میگه که مثلا من اینجا کنار این آتش نشستم، لباس زمستانیمو پوشیدم، در واقع و همین ورق کاغذ جلو دستم گرفتم سلمه. اما بر چه اساسی میتونم انکار کنم که این دست ها و کل بدن مال منند؟ مگر اینکه خودم رو در واقع یک سفیهی فرض کنم، شبیه آدم فرض که مغزش با بخار در واقع بی امان صفرای سیاه سودا در واقع مغزش ایمپل شده، در واقع از کار افتاده، معیوب شده در واقع، و این مسکنت شدید همشوار خود را مثل اون دیوانه هایی که در این مسکنت شدید همشوار خود را پادشاه می دانم، با آنکه واقعا برنافی چون ملوث به جامعه زربف در و قوانی می بینم، یا سر خود را ظرف سفالین و یا خود را کدو یا شیشه می پندارم، اما اینا دیوانان. من هم اگر از چین الگوهای گذافهی پیراوی می کردم در دیوانگی دست کمی از آنها نداشتم. حالا اینجا ترجمهش خوبه، ضرورتون حالا همشی موجوده یه ترجمه کنم، همون نقاطی که حساسن رو مرسر می کنم. میگه که با این همه در اینجا باید به خاطر داشته باشم که من انسانم و در نتیجه عادت به خواب دارم. خب اینجا در واقع من هویز و کستم تو سلیپینگ ات نایت، من عادت دارم، خو گرفتم به این که در شبها بخوابم و در رویاهایم این مای دریمز سلیپینگ و خواب همیشه ترجمه کنی، دریمز رو رویا. مثلا این کتاب Interpretation of Dreams در واقع فروید رو به تعبیر رویا ترجمه کنه، تعبیر خواب نیست، دو کلمه، ما به هر دوتاشون میگیم خواب، ولی اونجا دوتا رویا اون چیزی که تو خواب میبینی، خواب اون فرایند خوابیدن sleeping. میگه در تجربه کردنم در رویا خواب خب چیزهای یکسانی توی ضمن تجربه کردنم در رویاهایم چیزای قابل یکسانی رو در واقع این همانی رو یک دستی رو دارم تجربه میکنم و گاه و بیگاه حتی چیزهای باور ناکردنی رو در واقع میبینم، چیزهای غیر قابل باوری رو که مثل این آدم های سفیه موقعی که بیدارن تجربه میکنم، من تو خواب اینا رو تجربه میکنم. گاهی میگه میگه بارها شب خواب دیدم که در همین مکان ماساژ رو نردین و دیستگیم هیو. خب میگه خیلی موقع ها البته پیش اومده که ما چیزای خیلی معمولی رو تو خواب تجربه کردم، اینکه اینجا همین لباس ها تنمه، همین لباس ها خواب کنار آتش نشستم، در حالی که در واقع من بی لباس توی بسترم خوابم دراز کشیدم واقعا اونه. اما اکنون چشمانم دقیقا بیدارن، الان که در واقع به همین ورق کاغذ دارم نگاه میکنم. این سری که موقع در واقع دارم تکون میدم موقع خواب در واقع سنگین نیست. میگم اکنون برای من به خوبی نمودار رو بذار ترجمه این بابا رو بخونم که با نمودار است که با چشمای بیدار دارم به این کاغذ نگاه میکنم. این سری که میجنبانم در خواب نیست، دستم رو هوشیارانه رو با غرض خاص میگشم و این را هم ادراک میکنم. حوادثی که در خواب اتفاق میفتد هیچ کدام اینطور واضح و متوازی به نظر نمیاد، اما وقتی دقیق میاندیشم به یاد میارم که در خواب فراوان با این قبیل اوهام فریب خوردم و چون در این اندیشه دقیق درنگ میکنم با وضوح تمام میبینم که هیچ علامت قطعی در دست نیست که بتوان آشکارا میان خواب و بیداری فرق نهاد. اینجاست که سخت سرگردان میشوم و این سرگشتگی به حدی است که تقریبا میتوانم قانع شوم که هم اکنون دارم خواب میبینم. حال فرض کنیم که هم اکنون در خوابیم و تمام این خصوصیات یعنی گشودن چشم ها، حرکت دادن سر، گشودن دست ها و ماننده این ها پندارهای باطلی بیش نیست. همچنین فرض کنیم که شاید دست ها و سراپای بدن ما آنطور که برای ما نمودار می شوند نباشند. با وجود این دستگان باید بپذیریم که آنچه در خواب می بینیم همانند تابلوها و تصاویر منقوشی است که ساختن آنها جز در صورت مشابه داشتن با اشیاء واقعی حقیقی ممکن است و این دلیل دستگان این اشیاء عمومی یعنی چشم ها، سر، دست ها و سرتاسر بدن اشیایی است واقعی موجود نساخته خیال، زیرا در واقع نقاشان هم حتی در آن هنگام که بیشتر مهارت خود را میوبه به کار میان تا پریان دریایی و خدایان جنگلی را با عجیب و غریب ترین اشکال ترسیم کنند، فقط میتوانند اعضای جانوران گوناگون را به شکل خاصی به هم بیامیزند، اما هرگز نمیتوانند اشکال و طبایعی با آنها بدهند کاملا بدی و بی سابقه باشد. یا اگر تخیل آنها به حدی فوق العاده باشد که بدون چیزی آنچنان نوزه و بسازند، اگر کرگز مانند آن را ندیده باشیم به همین جد کارشان به نظر ما کاملا ساخته و کلی به اساس باشد، باز هم دست کم رنگ هایی که این تصاویر با آنها ساخته شده قطعا واقعیت دارد. به همین سبب می توان گفت که شاید این اشیاء عمومی یعنی بدن، چشم ها، سر، دست و مانند آنها موهوم باشد، اما با این همه باید اعتراف کرد که دست کم اشیایی باز هم وسیع‌تر و کلی‌تر از اینها هستند که واقعی و حقیقی است. همونطور که بعضی از رنگ‌های واقعی با هم ممزوج می‌شود، تمام صورت‌هایی که هم که از اشیا در ذهن ما هست، خواه حقیقی و واقعی باشد و خواه موهوم پنداری، از امتزاج اینها ساخته می‌شود. طبیعت مادی و به نحو عام و امتداد آن، همچنین شکل اشیاء ممتد، کمیت یا مقدار و عدد آن، و نیز مکانی که در آن هستند، زمانی که مقیاس دوام آنها سموری ماننده اینها به این دسته از اشیاء تعلق دارند. خب اینجا یکی از وحشتناکترین در واقع ابعاد اندیشه دکارت رو نگاه کردیم. چیزی که خیلی ساده به نظر میاد اما به شدت چند قرن اخیر رو درگیر کرده، اون چیزی که حالا کلن بهش میگیم بحران خواب. این که ما خوابیم یا بیدار، آیا این جهان، من تو وقتی خوابم به هرچی دست میزنم واقعیه، حالا بیدار میشم میبینم کلن نبود، از کجا مطمئن باشم که جهانی خارجی اصلا هست و کلن خواب و خیال بیش نیست؟ این سوالیه که دکارت خیلی راحت ازش داره فرار میکنه ظاهرن، ولی به شدت تاریخ فلسفه بعد از خود دکارت درگیر این قضیه میکنه. و اگر فیلم هایی مثل در واقع مکعب یا نمیدونم اینسپشن و غیره رو دیده باشید، فیلم های به اصطلاح چند فیلم به شدت مثلا دکارتی نامیده میشن که در واقع درگیر این شکاف ذهن و عینن، درون یا بیرون، آیا عالم چیزی به جز ذهنیت نیست و مسائلی از این قبیل که خیلی ظاهرا فانتزی به نظر میاد. اما مسئله اینه که وقتی در پی یقین باشیم این سوال ناگزیر میشه، حتی عده دچار این بیماری میشن به اسم اگوسنتریزم که در واقع بیماری روانشناسانه است که فرد در واقع دچار یک نوع خودمرکز عالم پنداری میشه، یک نوع در واقع باورش به اینکه واقعیت بیرونی وجود داره را دست میده. و مثلا بچگیان خودم این توهم رو گاهی میگرفتم که نکنه پشت سرم و رومو برمیگردم پشت سر محو میشه. و در واقع این مسئله دکارتی که مثلا چگونه از درون خودش به بیرون برسه بحث بسیار پایه‌ای میشه، مسئله بسیار مهمی تو تاریخ فلسفه پیش میکشه. این دوران خواب در واقع مسائل بسیار مهمی از جمله انطباق ذهن و عین رو پیش میکشه، مسئله در واقع انطباق فنومنومن رو پیش میکشه، مسئله خود تنها انگاری و بی جهان بودن رو پیش میکشه. و مسئله که تاریخ فلسفه در عهد مدرن و پس از مدرن به شدت، حالا پس از مدرن اگر واقعا اعتباری برای این جریان قائل باشیم به اون معنا، به شدت درگیرش میشه. حالا دکارت اینجا فعلا و اجالتا دو تا راه حل داد، یکی بازگشت امر تخیلی در نهایت به امر واقعی که شما هر چقدر هم تو خواب باشین بالاخره آنچه که مصالحی که خواب باهاش ساخته شده در واقع مأخوذ از امر واقعی. مثلا من یه بار خواب دیدم بیدار شدم رفتم آب خوردم، دم یخچال دوباره از خواب بیدار شدم رفتم آب خوردم، تا چند مرحله این اتفاق افتاد، بار آخر دیگه ترس از زیر پتو بیرون نیومدم، نکنه باز اینم خواب باشه. و واقعا وحشت کرده بودم که اما این راهی که دکارت میگه، میگه آنچه که شما در خواب میبینید هر چقدر تو ده جهانهای خواب هم گم شده باشین، اینها نهایتاً ارجاع به جهان واقعی دارن، چون مصالحی که خیال باهاش ساخته میشه، رویا مصالح خیال باهاش ساخته میشه، این مصالح برمیگردن به یک جهان واقعی در نهایت. اما جمله آخری که دیدیم که این چیزیه که دکارت حالا زیاد بهش بها نمیده دارم بعدن، ولی بعدی رو خیلی بها میده، یعنی اصلا تفکر مدرن به این بها میده. این جمله که خوندیم، تمام آنچه تا کنون با عنوان صحیح ترین و قطعی ترین امور پذیرفتم، یا از حواس یا استاد وفواس، نه اشتباه، این اشتباه خوندم، این یکی صفحه بود، طبیعت مادی به عنوان به نحو عام و امتداد آن، این واژه امتداد رو در واقع در نظر بگیرید. خب البته این بذارت خودم ترجمهش کنم بهتره، میگه این طبقه از چیزها آنگونه آشکار میشوند که در برگیرنده کورپورال نیچر، طبیعت جسمانی به طور کلی باشند، همراه با extension، همراه با امتداد آن. ببینید امر کورپورال یعنی امر جسمی، اما نگاه کنید که دقت کنید که واژه جسم یک واژه‌ایه که وجه ریاضی داره. جسم نقطه، خط، سطح و جسم، این رو تو سنت خودمون نگاه کنید، جسمی بعد ریاضی داره. اینجا کورپورال که جسمانی باشه، در واقع طبیعت جسمانی، یک وجه در واقع هم اینجا بلافاصله قید زده همراه با اکستنشنش، همراه با امتدادش. این چیزیه که بعدها تو کتاب بحران و هوستر که بخوام بهش اشاره کنیم تحت عنوان بحران و ریاضی سازی در علم مدرن، در فلسفه مدرن و بشر زندگی از اون یاد میکنه که دکارت برای اینکه بخواد اون از اون بحران خواب به خصوص بگریزه، متوسل شد به مفهوم اندازه و کمیت، که ایشون اصلا جور دیگه ترجمه کرده که ولش کنیم. خب ما دقیقا اینجور میگه این طبقه از چیزها، این this class of things، این طبقه از چیزها آنگونه آشکار میشد که شامل طبیعت جسمانی به طور کلی همراه با امتداد آن باشند. the shape of extending یعنی شکل چیزهای ممتد، بعد دار، چیزهایی که بعد دارن، طول از ارتفاع، یعنی کمیتشان، یعنی اندازه و عددشان، as well as the place where they exist، همچنین مکانی که در آن وجود دارند و زمانی که از طریق آن بر دوامند و امثال اینها. میگه این با این خصایص آشکار میشن. همه این خصایص در نهایت در تفکر دکارتی و تفکر مدرن با اون اصطلاح کمیت گره میخورن. چرا؟ چون شما در نظر بگیرید من کجا بفهمم خوابم یا بیدار؟ خب شاید نفهمم اصلا، ولی اگر بخوام حرفی علمی درباره چیزها بزنم که چه خواب باشم چه بیدار فرقی نکنه، از شیش باید حرف بزنم. آن یخچال دو متر بود، چه خواب بوده باشم چه بیدار در اون اندازه فرقی نمی کنه. به همین دلیل علم مدرن به شدت به سوی کمی سازی، به سوی روش های کمی، به سوی مفهوم اندازه گیری حرکت کرد و در کلیت فلسفه علم مدرن این مس اندازه گیری هست، تا اون جایی که حوسه در آخر آن تحت عنوان بحران علم اروپایی به این کمی سازی یورش میبره و چیزی که در همین دکارت کم بود رو پیدا میکنه که چه شد که دکارت این اتفاق افتاد و فقط داستان مدرن به اینجا کشیده شد. حالا ما بیش از این فعلا نمیتونیم، یعنی نیازی نیست صحبت کنیم، فقط بدونید که وقتی پای بحران خواب به میون کشیده شد، این پاراگراف بی نهایت مهمه که ترجمه‌ای که من میکنم رو بنویسید، چون ترجمه ایشون اینجوریه، میگه که این طبقه از چیزها appears to include، به نظر میرسد یا آنگونه آشکار میشوند که شامل طبیعت کورپورال یعنی جسمانی به طور کلی باشد، همراه با امتدادش یعنی شکل چیزهای امتداد یافته یعنی کیفیتشان، به این معنا که و یعنی کیفیتشان و یعنی اندازه و تعدادشان، همچنین مکانی که در آنها وجود که اینها در آنها وجود دارند، زمانی که طریق آن بر دوامند و امثال آن. خب این پاراگراف خیلی کلیدیه، بعدا ما خیلی کار داریم با این پاراگراف. فعلا توی دکارت یادتون باشه این فعلا رادرو از بحران خواب بود، وقتی در حسیات شک کرد میخواد اینجوری فعلا در بره، در ادامه باز بحث داره روش که فعلا ما اینو در نظر بگیریم که دکارت وحشتناک ترین سنگین ترین مسئله در واقع 300 سال اخیر رو اینجا پیش کشید، یعنی مسئله خواب، مسئله رویا و انطباقش، و اینکه اساسا جهان خارجی به طور کلی شک پذیره به دلیل مسئله خواب و این شکافی که بین رؤیا و واقعیت که به تب وقتی جلو میریم بین سوژه و ساحت سوبژکتیو و جوهر سوبژکتیو و ساحت اوبژکتیو میفته، و همونطور که میبینیم دستمایه خیلی از کارهای هنری مثل فیلم هایی بود مثل ماتریکس، مثل در واقع مکعب، مثل چند تا فیلم دیگه که فضای دکارتی داره، یا این فضایی که گم شدن در اون لابیرنت ذهن که مثلا بخصوص اینسپشن. خب در واقع ما بذاری تون تون بقیه رو بخونیم ببینیم نکته مهمتر چی هست. مثلا میگه که با همین جهت شاید ناروا استنتاج نکرده باشیم، استنتاج چیه اینجا گم کردم باید. خب thus is not improbable to conclude، نتیجه نداره، استنتاج نیست. میگه که بنابراین نادرست نیست که نتیجه از این امر نتیجه بگیریم که فیزیک، نجوم، پزشکی و همه دیگر دانش رشته ها، دیسیپلین رشته ها، دانش رشته ها که متکیه بر ملاحظه چیزهای ترکیبی هستند، چیزهای متعلیفی هستند، خب are doubtful، مشکوکند، شک پذیرند، یعنی یک جا یک میشود اون کوچکترین شک رو وقتی بر اون در واقع چیزهای مرکب کرد، میشه در واقع در این علوم شک کرد. از سوی دیگر هندسه، حساب، آریتمتیک، جیومتری و دیگر دانش های از این دست، یعنی حساب، هندسه و دانش رشته های از این قبیل، خب اون جمله بالا رو که عرض کردم، میگه هندسه، حساب و دیگر علومی که از این دستند، خب کاری به این در واقع چیزی بجز در واقع بسیط‌ترین و عام‌ترین چیزها تلقی نمی‌شوند و بی‌تفاوتن نسبت به اینکه اینها آیا با این امر که در واقع وجود دارند، در بطن واقع اگزیست دارند، بیرون ایستی دارند یا ندارند، کاری ندارند و حاویه چیزی مطمئن و شاکناپذیرند. خب بنابراین از این حیث ببینید نکته اینجا بود، مسئله اون آنچه که بر حس مبتنی بود، یعنی اون ساحت جسمانی مرکب چیزها، خب به دلیل بحران خواب زده شد و بنابراین علومی که بر اونها مبتنی هست مثل فیزیک، نجوم، پزشکی و غیره، ما راهی برای شک برشون یافتیم. اما هندسه، حساب و دیگر علومی از این دست، یعنی علوم ریاضی نوعا، کاری با اون اگزیست، یعنی وجود اگزیست، بیرون ایستیه، اگزیست یعنی بیرون ایستیه، واقع بوده در این فکت، در بطن واقع، کاری به اون ندارن، چه باشن چه نباشن اینها درستن، یعنی چونان چیزهای یقینی و شک ناپذیر است. تا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ بر طبیعیات ریاضیات اولویت یافت، بر طبیعیات میشه شک کرد، هم و ریاضیات به دلیل اینکه نسبت به این بحران رویا واقعیت بی تفاوت هم، چون مهم نیست که یخچال واقعا وجود داشت، اون یخچال که ادراب کردیم تو خواب باشه یا تو واقعی وجوده، این به هر حال دو متره. نمیدونم حالا این یخچال من حدود دو متره، یخچال خیلی دو متر هم داره. در واقع این من متاسفانه پایین شهرم، اگر این اصوات عجیب غریب رو میشنوید خیلی جدی نگیرید، دارن تو کوچه نمیم آدم میکشن، میدونم چه خبره. والا داده قارم ببخشید. به هر حال ما در رفاه کامل به سر نمیبریم، پایین شهر زندگی میکنم و این عوارض هم هست. به هر حال پس نکته اینجا، این نکته خیلی مهمه برای اینکه در واقع چرا علم مدرن اساسا ریاضیاتی سازی شد به نظر حسولی که اتفاقا میخواد راحت دکارت رو درست کنه، و همین نکته براش بعدها بسیار حساس. میگه چرا که فور، زیرا چه من بیدار باشم چه خواب، دو به اضافه دو میشود پنج. این جمله دکارت. و مربع بیش از چهار ضلع ندارد. It does not seem possible that such a thing should be subject to the. بنابراین ممکن نیست که چنین حقایق مبرهنی موضوع در واقع فرض غلط بودن شوند، یعنی در واقع زن به غلط بودنشون ببریم. بنابراین دقت کنید، اینجا ریاضیات یه اولویتی بر طبیعت یافت. خب در ادامه میگه داستان دیگه یو پیش میکشه که میخواد حالا در خود ریاضیات شک کنه. میگه که با این همه روزگار است که این عقیده راسخ در واقع دریس فیکسین ماست سرتن اپینیون، یک عقیده خاصی در ذهن من تثبیت شده است. مدت زمانی است که یک عقیده خاصی، یعنی اینکه خداوندی وجود دارد که قادر است همه کار بکند، و بای هم ساش از آی ام. و خب یکی مثل من توسط او، من توسط او آنگونه که هستم، اینگونه که هستم توسط او خلق شدم. خب از کجا می دانم که او چونان مرا در واقع not being eatable، چگونه این را این کار را نکرده باشد که نه زمینی وجود داشته باشد، نه آسمانی و نه چیزهای ممتدی، نه شکلی، نه اندازه، نه مکانی، و با این حال چنان کند، چنان بر مقرر سازد، being eatable، چنان در واقع مسجل سازد که همه اینها بر من دقیقاً آنگونه که دارم الان میبینم آشکار شوند. خب میگه به علاوه از آنجا که من قضاوت میکنم، بذاریم اینو بخونیم دیگه، میگم کجا بودم همیشه خدا تقدیر نکنم، نه زمین و نه از من. خب بله، و همونطور که من گاهی گمان میکنم دیگران در اموری که حتی به خیال خودشان استاد با هم بهترین شناخت دارن خود را فری میدهند، از کجا بدانم که من هرگاه رقم های دو و سه را با هم جمع میکنم یا از لام مربعی را میشمارم یا در باب چیزهای حتی ساده تر از این ها وقت میکنم، اگر ساده تر از این ها قابل تصور باشد فریب نخوردم. اما شاید خدا نخواسته باشد که من اینطور فریب بخورم، زیرا گفته میشد که او خیر مطلق است. میگه خب وقتی به این فکر میکنم که خدا قادر مطلقه، یعنی هر کاری میتونه بکنه، ما در واقع قادریت مطلق خداوند رو تو حالت معمولی اینجوری در واقع تصور میکنم که میتونه کوها رو جا به جا کنه، نمیدونم ولی وقتی که داریم میگیم همه چیز دو به اضافه دو رو هم باید مثلا بتونه دیگه، وقتی قادر مطلقه بکنه پنج مثلا. خب اگر این کار رو در واقع ببینید، ایده قدرت مطلق خداوندی که بحثای بسیار پیچیده است، آیا شامل قواعد منطقی هم میشه یا نه طبق قواعد منطقی؟ یعنی میتونه دو به اضافه دو رو بکنه هشت؟ در بحث در واقع دکارت در اون ساختار از کلام داره حرف میزنه که این قادریت مطلق بست پیدا میکنه به خود منطق، به خود ریاضیات و غیره، که بنابراین حتی اون چیزایی که من بدیهیه برام رو اون خدای ممکنه این کارو بکنه و چنان در واقع زمین آسمان رو چنان مثلا نباشه من رو چنان خلق کرده که اینا رو این شکلی در واقع دارم درک میکنم، ریاضیات رو این شکلی دارم حل میکنم و فکر میکنم بدیهیه. اما خدا چرا این کارو نمیکنه؟ چون در این حال میدونم که خیلی مطلق هم هست، بنابراین فریبکار نیست. این در استقلال خدای فریبکار دکارت بحث بسیار خاصیه توی مثلا الهیات در واقع، که خیلی در واقع مد نظر ما نیست. در ادامه هم میبینیم که دکارت استفاده آنچنانی در روشش از همین مسئله نمیفهمه، انگار در واقع اون ریاضی سازی واقعا ته کار دکارت بود. حالا اون اتفاق اصلی که توی سنت غرب افتاد اینجا بود که ریاضیات و طبیعت اولویت یافت و اون مفهوم اندازه گیری و اینا محور پیدا کرد. حالا داستان از الهیات رو پیش میگیرم که بذاری من تونتون بخونم دیگه، جلسه رو طوری تموم کنیم که یه تأمل رو خونده باشه. میگه که یا در باب چیزهای اتصانه حکمی رو اگر ساده تر از این قابل میفهمیم، اما شاید خدا نخواسته است که من این تو فریب بخورم، زیرا گفته میشود که او خیلی مطلق است. اما اگر خیر بودن خداوند با آفرینش من به گونه‌ای که همواره فریب بخورم تعارض دارد، اینم که بگذارد من گهگاه فریب بخورم ظاهرا با خیر بودن او کاملا متعارض است. با این همه جای تردیدی نیست که او چنین میدهد. چنین میدهد چی بود؟ پیداش نمی کنم. شاید کسانی باشند که به انکار وجودی خداوند، وجود خداوندی با این قدرت گرایش بیشتری داشته باشند تا اعتقاد به اینکه تمام اشیاء دیگر قابل تردید باشند. ولی بگذارید ما در حال حاضر با آنها مخالفت نکنیم، بلکه همصدا با آنها بگذاریم که تمام آنچه در اینجا در باب خدا گفته شد افسانه باشد. با وجود این، برای رسیدن من به این وضع و مرتبه از وجود که با آن رسیدم، هر توجیهی فرض کنند، خواه آن را به تقدیر نسبت دهند، خواه به صدفه و خواه معلول توالی مستمر اشیاء متقدم یا وسیله دیگری بدانند، از آنجا که به خطا افکندن و فریفتن خیش خود نوعی نقص است، بدیهی است هر قدر قدرت خالقی که او را علت وجود من میدانند کمتر باشد، احتمال این که من به قدری ناقص باشم که همواره خطا کنم بیشتر خواهد بود. البته من برای این دلایل هیچ گونه پاسخی ندارم، بلکه سرانجام ناگزیرم اعتراف کنم که در میان تمام آرایی که در گذشته آنها را حق میدانستم، چیزی نیست که برایم تا حدی قابل تردید نباشد، و این نه تنها از روی بی‌تأمل یا سبکسری، بلکه بر اساس دلایلی بسیار متقن و کاملا سنجیده است. بنابراین اگر بخوام در علوم به هیچ یقینی و هر گونه یقینی دست یابم، از این پس باید درست همان طور که از اعتقاد ورزیدن با امور واضح البطلان خودداری کنم، از اعتماد به این آرا نیز بپرهیزم. یعنی اون آرای کارا و حتی ظنی هم باشه. اما تنها بیان این ملاحظات کافی نیست، بلکه اهتمام برای به خاطر داشتن آنها نیز لازم است، زیرا همان آراء دیرینه و رسوخ یافته همواره همچنان پیاپی به ذهنم باز می‌گردد، چرا که عادت طولانی و معلوب با آنها این حق را داده است که برخلاف میل من ذهن مرا مشغول کنند و تقریبا بر اعتقاد من چیره شد، و تا وقتی که آن را چنان که در واقع هستند، یعنی همونطور که مقنونشان دادم، تا حدی تردید آمیز تظور کنم، اما در این حال ببینم که احتمال صحت آنها به قدری قوی است که قبول آنها از انکارش مستدل‌تر است، هرگز نمی‌توانم از عادت معلوف که تسلیم و اعتماد به آنها است دست بردارم. کمی ترجمهش نامفهومه. بعد بذارید همون تا سر اون جایی که خودمون توضیح دادیم بحث تا رسیدیم به بحث خدای فریبکار رو موضوع این جلسه بدونیم. جلسه بعد از همینجا آدانا میدیم یک صفحه رو وارد تعامل دوم میشه. ولی خب آنچه که واقعا مهم بود رو در این دو سه صفحه قبل بهش اشاره کردیم و امیدوارم که نکته اصلی دکارت رو اینجا فهمیده باشیم که دلیل این شک چیه و چرا در واقع داره شک میکنه. مرور میکنیم دکارت در پی یک فلسفه به مسابه علم متقن هست، یک بستر شک ناپذیری که عقایدی که به طور عرفی ما پذیرفتیم هر گونه عقیده باور به باورهای کاملا چیزهایی که کاملا بدیهی فرض کردیم تا چیزهایی که واضح البطلانن و عقیده های گوناگونی که با اونها زندگی کردیم. و این شک دکارت میاد یک دفعه منفجر میکنه در پی فونداسیون ها، فونداسیون هایی که ببیند آیا میشود از یک نقطه‌ای شروع کرد. از دید اوسل این تلاش برای رفتن به یک نقطه آغاز در بسیاری از لحظات تاریخ فلسفه رخ داده و هر بار یک جای انگار کم آوردن و نتونستن به حد کافی رادیکال بشن و از اون نقطه اصلیه شروع کنن. به همین دلیل هر بار فلسفه دچار بحران‌هایی شده و در نتیجه کل علوم و بشر کل زندگی بشن. و در واقع خود بحران دوران دکارتی رو هم بررسی میکنه دکارت هوسل که در واقع از کجا دقیقا ضربه خورد، دکارت کجا نتونست به اون نقطه یقینیه برست. اما در واقع کار دکارت رو در جهت حرکت به سوی این در واقع نقطه پایه‌ای میستایه. این در واقع کلیتی بود که از بخش های تقریبا اول ترم، یعنی تقریبا میشود گفت که از تأمل اول به طور کلی مستفاد کردیم و امیدواریم استفاده کرده باشن دوستان. با تشکر که گوش دادید.